فلانی هم چند روز دیگه میاد. خوفی ندارن، حزنی ندارن، نه بیمی دارن، نه ناراحتی دارن. مژده میدن به هم دیگه، یستبشرون بالذین لم یلحقوا، مژده به هم میدن که ما قبل از دیگران شهید شدیم، جلوتر هستیم، رتبه ما در حدی است که دیگران به ما نمیرسن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا، بشارت به هم میدن که ما اگر شهید شدیم نباید قصه بخوریم که هدف ما زمین موند، سنگر ما خالی بود، تفنگ ما به زمین موند. نه، مژده باد، به هم مژده میدن که اگر ما شهید شدیم، اگر از این روستا من شهید شدم، چه اونا یه روستایی حرکت کردن، اگر تو این محله 4 نفر شهید شدیم، اهل محله تغییر پیدا کرد، دیگران خونمون رو دنبال میکنن، سنگر ما رو پر میکنن، تفنگ ما رو دست میگیرن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا، بشارت میدن به اینهایی که ملحق نشدن که اونها حامی خون ما هستن، یا بشارت ندن که دیگران به ما ملحق میشن، یا بشارت ندن که ما جلوتر هستیم به کسانی که هنوز ملحق نشدن، چون زودتر شهید شدیم، زودتر به لطف خدا رسیدیم. حالا یستبشرونه، شاید همه معانی رو بشه ازش استفاده کرد. به هر حال اینها زنده هستن، شادن، به هم بشارت میدن، به هم مژده میدن، حزنی و خوفی هم ندارن. در روایات میخونیم که مؤمنین واقعی، یعنی اونایی که حاضر نشدن قرآن را با کتاب دیگه عوض کنن، حاضر نشدن رهبری اهل بیت پیغمبر را با رهبری دیگران عوض کنن، اونا مشمول اینهایی هستن. اونا هم یک زندگی برزخی خوبی دارن. یستبشرون بنعمتن، اینها با نعمت و فضل خدا شادی میکنن، میبینن که خدا پاداش مؤمنین را تباه نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، نه پاداش شهیدان، نه پاداش مجاهدینی که شهید نشدن، هیچ کدوم ضایع نمیشه. به هر حال شماها شهدا را مرده نپندارید، اینها زنده هستن. اونم چه زندگی؟ زندگی در رفاه، مژده، بشارت، بدون خوف، بدون حزن. خدای تو رو به حق مقام محمد و آل محمد، سر سفره که اون عزیزان را نشوندی، ما را محروم نفرما.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم.
عرض کنم که این آیه یه مقدمه داره. اول بگم در جنگ احد کفار پیروز شدن و مسلمان هم شکست خوردن، مسلمان ها شهید دادن و مجروح دادن و تارمار شدن و بالاخره کفار هم با یک تکبر و غرور و پیروزی برگشتن رو به مکه، گفتن خیلی خوب، ما اومدیم تا احد یه فرسخی مدینه، مسلمان ها رو قلقم کردیم و داریم میریم برگردیم سراغ شهر خودمون مکه. همینطور که داشتن برمیگشتن رسیدن به یه جایی به نام روحا. اونجا گفتن که میدونی یا نه، ما که اومدیم از مکه تا مدینه 80 فرسخ را اومدیم، مسلمان شکست دادیم، چرا برگردیم؟ همینجا بایستیم این تتمه مسلمان را بکشیم که دیگه خلاص کنیم، چراغ اسلام بره همیشه خاموش بشه. ما که رزمنده ها و قهرمان های مسلمان را کشتیم، برگردیم اون چند تا دونه مسلمانی هم که بکشیم و دیگه ما مسئله‌ای به نام اسلام نداشته باشیم. خیلی خوب، برگشت. خبر به پیغمبر رسید که کفاری که شما را در جنگ شکست دادن و داشتن میرفتن مکه، دو مرتبه برگشتن یه حمله دیگه بکنن که این حمله آخری باشه. پیغمبرم فوری دستور بسیج داد، فرمود مسلمان ها بسیج شید، حتی مجروحین هم فرمود شرکت کنید، بان که بدنتون زخمیه بازم شرکت کنید در جبهه. ابو سفیان که رهبر کفار بود با خودش فکر کرد، دید عجب، پیغمبر با یه لشکری داره میاد، و گفت نکنه حالا ما در این دفعه دوم شکست بخوریم، اون شیرینی پیروزی دو مرتبه تلخ بشه، حالا ما اومدیم اونو پیروز شدیم، اونو پیروزی شیرینه دهن ما، در عملیات دوم، در حمله دوم شاید موفق نشیم که اینها رو نابود کنیم، شاید اینها ما رو شکست دادن، اینها لشکر تازه نفسن. و خلاصه خوبه همین مقدار بسه، دو مرتبه برگشتن. وقت این آیه نازل شد، الذین استجابوا لله و الرسول، تا تعریف میکنه از کسانی که تا پیغمبر فرمود بسیج شدن، تا پیغمبر فرمود مجروحین شما هم به جبهه بروید، مجروحین هم به جبهه رفتن. کسانی که دعوت خدا و رسول را اجابت کردن، استجابوا لله و رسول. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از آنی که جراحت های به اینها رسیده بود، هنوز زخم های احد خوب نشده بود، بازم اینها در جبهه شرکت کردند. به خاطر فرمان پیغمبر با بدن زخمی آمدن و تا سرزمین حمراء الاسد پیش رفتن. قرآن فرماد للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اجر بزرگی برای محسنین و متقین اینهاست. این آیه چی میگه؟ این آیه به ما چند تا درس میده. یک، میگه مؤمنین واقعی در سخت‌ترین حالات دست از یاری اسلام بر نمیدارن، با این که بدنش زخمیه، تا دید رسول الله میگه بیا آمد. مؤمنین واقعی در هیچ حالی دست از یاری اسلام بر نمیداره. این آیه میگه شرکت مجروحین در جبهه ها تشویق بر افراد سالمه. انسان همین که دید افرادی با دست و پای خونی آمدن، وقت این افراد سالم به غیرتشو برمیخوره. شرکت مجروحین تشویق بر افراد سالمه. جراحت مدال مقاومته. افراد سالم در احد یا نیامدن یا فرار کردن، اما اینها با بدن مجروح آمدن. این مجروحین که می آمدن نشانه اینه که چقدر وفادارن به رسول الله، چقدر عاشقن، چقدر معرفت دارن نسبت به مکتب، نسبت به رهبر، نسبت به هدف. شرکت مجروحین در جبهه نشانه عشق و معرفت به مکتب، معرفت به رهبر، معرفت به هدفه. تازه قرآن نمیگه این زخمی ها که اومدن جبهه همشون اجر دارن، میگه للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، به شرطی اینها اجر عظیم دارن که تقوا داشته باشن و احسنو باشن، یعنی نیکوکار باشن. ای آیه باز خودش میگه که همین که آدم جبهه رفته دلیل بر اینه که آدم خوبیه. ممکنه کسی مدت ها جبهه باشه ولی با تقوا نباشه. قرآن میگه افراد زخمی که باز هم به خاطر فرمان رسول الله رفتن جبهه، اگر اتقوا، اگر اهل تقوا باشن خوبن. یعنی هر جبهه رفته هم ارزش نداره. زخم و جبهه وقتی ارزش داره که همراه با تقوا باشه. این آیه به ما میگه اطاعت از رسول خدا مثل اطاعت از خداست. فرمانهای حکومتی مثل فرمان الهی واجبه. الذين استجابوا لله والرسول، اجابت کردن خدا و رسول را. اینجا رسول خدا پلو هم اومده، یعنی اجابت رسول الله، لبیک گفتن به رسول الله مثل لبیک گفتن به خداست. اطاعت از رسول خدا همچون اطاعت از خداست. الذين قال لهم الناس، بشنوید آیه را.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
این آیه باز یه نکته دیگه میگه که تو جبهه افراد می آمدن به مسلمان میگفتن نکنه شما فکر حمله داشته باشید به خاطر که دشمنان شما خیلی زیادن. این در همیشه بوده. مثلا میگفتن که در انقلاب ایران قبل از انقلاب عده میگفتن که شما که حرف شاه نمیشید، به بچهای حزب الله میگفتن شما که حرف آمریکا نمیشید، شما که با دنیا نمیتونید بجنگید. هی تو دل اینا رو خالی میکردن. میگفت افراد مسلمان واقعی میگفتن برو پیکارت، ما خدا داریم و حسبنا الله، و خدا برای ما خوب حمایتی میکنه، خوب حامیه، خوب وکیلیه. کسانی که مردم به اینها میگفتن که دشمن شما زیاده، واقعا مردم بر ضد شما گرد اومدن، بترسید از مردم، جمعیت زیاده، قدرت زیاده، امکاناتشو زیاده، شما مسلمان ها حریف اونا نمیشید. خلاصه عامل تبلیغات دشمن بودن. حالا یا ترسو بودن، یا دلسوزی نابجا میکردن، یا مأموریت داشتن از کفار، یا ساده اندیش بودن. خلاصه افراد ترسو، دلسوز نابجا، جاسوس، ساده اندیش، این طبقات می آمدن تو مسلمان ها و به انقلابیون و مجاهدین نصیحت می کردن و تلقین می کردن که دشمن شما قوی است و خلاصه کسی حریف اونها نیست، بهتره که شما جنگ نکنید. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، دشمن شما زیاده سو شما حواستو جمع باشه درگیر نشید. قرآن میگه فزادهم ایمانا، مؤمنین به جای که بترسن ایمانشو زیاد میشد و میگفتن چی؟ میگفتن حسبنا الله، خدا ما رو کفایت میکنه و بهترین حامی ما خداست. تفسیر مراغی از عایشه حدیثی نقل میکنه که هر وقت پیغمبر خیلی در فشار قرار میگرفت دست مبارکشون رو به صورت میکشیدن و میفرمودن حسبی الله و نعم الوکیل. خلاصه ای آیم میخواد بگه که یه عده آدم ترسو، دلسوز، نابجا، مأمور و جاسوس میامدن تو مسلمان ها میگفتن شما عددتون کمه، امکاناتتون کمه، درگیر با کفر نشید. ولی مسلمان ها با کشون نبود، لبخمی زدن به این تهدیدا. این آیم به ما میگه که در برابر تبلیغات و تبلیغ‌های توخالی نترسید. ای آیه به ما میگه در جبهه ها مواظب افراد نفوذی باشید. این آیه به ما میگه قوی ترین اهرام در برابر همه تهدیدات ایمان و توکل به خداست. این آیه به ما میگه مؤمن همین که در گرداب بلا قرار گرفت توکلشو و اتصالشو به خدا بیشتر میکنه. زادهم ایمانا، هرچی دشمن زیاده، هرچی دشمن قوی تره، این هم از درون اتصال و توکلشو به خدا بیشتر میکنه. خب این هم یک آیه بود درباره جنگ روانی، تبلیغات دشمن، نقش آدمای ترسو و بزدل و جاسوس و برخورد مسلمانای مخلص در مقابل این تبلیغات توخالی. بریم سراغ آیه 374 از سوره آل عمران. فانقلبوا بنعمت من الله، بشنوید.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
پس از اون که به فرمان رسول خدا، آخه یکی دو تا آیه قبل گفتیم که کفار مکه همه که دیدن در جنگ احد پیروز شدن و مسلمان ها رو شهید کردن و به حساب خودشون قلقم کردن، داشتن میرفتن مکه پیروزمندانه با غرور، با خودشو گفتن برگردیم این بقیه مسلمان رو بکشیم که برای همیشه چراغ اسلام خاموش بشه. خبر به پیغمبر رسید و پیغمبرم دستور بسیج عمومی داد، حرکت کردن، حتی زخمی ها شرکت کردن که اونها تو خوردن و دیگه حمله دوم صورت نگرفت. اینا چه کردن؟ اینها برگشتن مدینه. مسلمان ها که آماده شده بودن برای دفاع، همه که دیدن دشمن رفت دیگه اینها برگشتن. فنقلبو، اینها فنقلبو به نعمت من الله و فضل، این بسیجیان مجروح و مخلص با نعمت فضل خدا به مدینه برگشتن. لم یمسس هم سوء، در حالی که هیچ ناراحتی به اونها نرسیده بود. و تبع او رضوان الله، خوشنودی خدا را پیروی میکردن. و الله ذو فضل عظیم. ای آیه به ما میگه چقدر آدم های هستن که به استقبال خطر میرن ولی سالمن، چه بسیار آدم های ترسو که فرار میکنن ولی تو محله و خانه خودشون به دام بلا میفتن. اینها بسیجیان مخلصی بودن که با بدن زخمی رفتن حمله دشمن را دفاع کنن، اینها حمله صورت نگرفت و سالم برگشتن. پس ایتونی که هر کس بره دفاع بره از بین بره و ایتونی که هر کی تو خونش باشه راحت زندگی کنه، چه بسیار آدمایی که به استقبال خطر میرن سالمن و چه بسیار آدمایی که فرار میکنن تو خونه خودشون، تو محله و روستا و شهر خودشون به دام بلا میافتن. ای آیه به ما میگه اصل بر مردان خدا پیروی از رضای خداست، چون میگه وتبع او رضوان الله. اونی که ما میخوایم اینه که رضوان خدا رو پیروی کنیم. اصل برای افرادی رضایت خداست. حال شهادت باشه الحمدلله، سلامت باشه الحمدلله، جراحت باشه الحمدلله، اصل برای ما رضایت خداست. این آیه به ما میگه فضل بزرگ خدا تنها نصیب شرکت کنندگان در جبهه است. اونا که نرفتن جبهه حسرت خواهند خورد. والله ذو فضل عظیم، خدا فضل عظیم داره. همینطور که عذاب عظیم داشت نسبت به اون گروهی که چند تا آیه قبل گفتیم، اینجا هم فضل عظیم داره. بریم سراغ آیه 375 از سوره آل عمران، انما ذلکم الشیطان، بشنوید.
انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین.
یکی دو تا آیه قبل گفتیم که بعضی آدم ها میمدن تو مسلمان ها میگفتن کفار خیلی هن، ساز و برگ و تجهیزاتشون زیاده، شما مسلمان ها کمید، زوری ندارید، آدمی ندارید، پولی ندارید، نکنه دعوا کنید. او آدم ها کی بودن؟ تو تفسیر نعیم ابن مسعود اسمش برده شده و بعضی افراد دیگه. قرآن تو این آیه میام دیگه، انما ذالکم الشیطان، اینا که شما رو میترسونن نه شیطونن، یخوف اولیاءه، این شیطونه که دوستاشو میاد بترسونه، شما که دوست شیطون نیستید. لا تخافوهم، از اینا نترسید، از این تو دل خالی کردنا نترسید، تهدیدات اینها رو به هیچ انگارید. لا تخافوهم، از دشمن نترسید، و خافون، از کفار نترسید، از من بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید، این عملای نفوذی، ساده اندیش، ترسو و اینا که مأموریتی دارن یا ساده اندیشی میکنن و میان تو شماها و میگن دشمن قویه، شما تکون نخورید، این تهدیدهای شیطونیه که شیطون میخواد رو اولیاء خودش اثر بذاره. شما که اولیاء شیطون نیستید، شما اولیاء خدا هستید، بنابراین از این تبلیغات و تهدیدات نترسید. این آیه به ما خلاصش میگه که هر گونه وسوسه و شایعه‌ای رو که عامل ضعف و ترس، اینها باید بدونیم شیطونیه. انما ذالکم الشیطان یخوف، شیطونه که یخوف، خوف به خوف میندازه شما رو. هر گونه وسوسه شایعه که عامل ضعف و ترس باشه شیطونیه. هر انسان ترسو یار شیطانه، هر ترسونندم شیطونه، چون میگه از شیطان یخوف اولیاءه، پیداست او کسی که میترسونه شیطان صفته، او کسی که میترسه و این ترس درش اثر میذاره اینم یار شیطونه. آدم ترسو یار شیطونه، یخوف اولیاءه. مؤمن واقعی نمیترسه، چون قرآن میگه ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان دارید لا تخافوهم. خب اینجا تکلیف خیلی از ما هم روشن میشه که ما که میترسیم معلوم میشه مؤمن واقعی هم نیستیم، چون میفرماد ان کنتم مؤمنین لا تخافوهم، اگر ایمان دارید نترسید از دشمن. خب ایمان واقعی از شجاعت جدا نیست و ما که بعضیمون میترسیم باید در ایمان خودمون شک کنیم. پناه به خدا. بعد میفرماد رزمندگان باید از خدا بترسن، تقوا داشته باشن. خافونه یعنی آی رزمنده ها تقوا داشته باشید، صرف اینکه شما رزمنده هستی و حزب الله تو جبهه کافی نیست، و خافونه، در تمام حرکاتت باید تقوا داشته باشی. بعدم میفرماد که این مسئله که یه عده مسلمان رو میان میترسونن، این در طول تاریخ بوده. یخوفو به قول ما طلبه ها یعنی همیشه، این کار دائمیه، فعل مضارع، یعنی ترسوندن مسلمان ها یه جریان دائمیه. پس دائما مسلمان میخوان بترسونن رزمنده ها، شما در مقابل این ترسوندن دائمی مقاوم باشید، از خدا بترسید، اگر ایمان واقعی دارید نباید بترسید، هر که ترسید یار شیطونه و وسوسه ها که عامل ترسه کار شیطونیه. اینم آیه 375 از سوره آل عمران. خب تا جلسه بعد همه رو به خدا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با نوت عاشقی با شماییم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
یک شب آتش ریخت بر حورالعظیم، روح لیها شد سبکتر از نسیم، لاله ها در خون شناور می شدن، می شکفتند و کبوتر می شدن، لاله ها در خون شناور می شدن، می شکفتند و کبوتر می شدن. باجری تنها ترین سردار
تفروخیم
با کلی تنها داری.
عاشقی رو میشنوید از رادیو جوان.
چشم چشم دو تا چشم خوابیده توی صحرا، تو جبهه ها شهید شد بابای ناز زهرا. خط خط دو ابرو قرمز و کمونی، خال خال دو تا خال رو گونه و پیشونی، خال روی گونه هاش قهوه و قشنگه، خال روی پیشونیش خونی و سرخنده. پا پا دو تا پا، دست دست دو تا دست، دست و پای بابا جون زیر شنی ها شکست. قربون چشماش برم، همون چشای مستش، کدوم دست پلید زن چشاش مستش. اونی که دید بابا جون تو جبهه ها شهید شد، میگه تو خاک فک افتاد و ناپدید شد. آی دونه دونه دونه، نون و پنیر و پونه، بعد گذشته چند سال بابام اومد به خونه. چوب چوب یه تابوت که تو کوچه روان بود، جای بابام تو تابوت یه تیک اصول.
تو رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیانت، پلاکی که انداختی گردنت. بریدم از این گشتنت بی هدف، دیگه وقت اونه امونم بدی. من این خاکو تا کی ببوسم که تو به جارت نشونم بده. یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر وقتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یه تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم. نمیتونم برم تو سنگری که از این خواب آشفته بیداشم. تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتی.